ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 18 ماه عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 نوامبر سال 2021 میلادی. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص امریکا برای افغانستان در مورد حضور داعش و القاعده در افغانستان اظهار نگرانی می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. امریکا از طالبان می خواهد که باید بر گروه های تندرو در افغانستان پیروز شود. واکسین پولیو هنوز در 19 ولایت افغانستان آغاز نشده. وزیر اطلاعات پاکستان می گوید حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستان بر یک آتش بس کامل توافق کردند. تفصیل خبرها. تام ویست نماینده امریکا برای افغانستان می گوید ایالات متحده درباره افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگرانی دارد. او که دیروز دوشنبه از راه تلفن به خبرنگاران در واشنگتن صحبت می کرد گفت امریکا می خواهد طالبان باید بر این گروه تندرو پیروز شود. تام ویست در 18 ماه اکتبر به جای زلمه خلیزاد نماینده ایالات متحده برای صلح افغانستان به این سمت تعیین شده است. آقای ویست همچنان می گوید واشنگتن برای دور بعدی گفتگوهای استخباراتی با طالبان آمادگی می گیرد، اما او نگفت که دور بعدی این گفتگوها چی زمانی برگزار می شود. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 15 ولایت افغانستان آغاز شد. این واکسین بر کودکان 6 ماه تا 5 سال مسجد به مسجد تطبیق می شود. مقام های وزارت صحت عامه طالبان گفته بودند که این کمپاین باید دیروز در تمام ولایت های افغانستان آغاز می شد، اما نیکولی شا مومن هماهنگ کننده کمپاین پولیو در وزارت صحت عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت به خاطر تأخیر در برنامه آموزش تیم های واکسین کننده بقیه 19 ولایت از این کمپاین باز ماندند.
ترینینگ در ولایت باقی مانده که شمار آن به 19 ولایت میرسد تکمیل نشده و امروز ترینینگ آنها تکمیل شد. کمپاین در بقیه این ولایات یک هفته بعد روز دوشنبه آینده 15 ماه نوامبر شروع می شود.
در مجموع برای کمپاین پولیو 3800 تیم آموزش داده شده و نزدیک به 10 میلیون کودک واکسین می شوند و در ضمن 8.9 میلیون کودک هم ویتامین ای می گیرند. افغانستان در سال جاری یک مورد مثبت ویروس پولیو را در ولایت غزنی ثبت کرده است. افغانستان و پاکستان دو کشور جهانند که تاکنون نتوانستند این بیماری را کاملا از بین ببرند. زمیر کابولوف نماینده کرملین برای افغانستان از نشست دیگر ترویکا یا نشست سه جانبه میان روسیه، ایالات متحده و پاکستان درباره افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای کابولوف در پاسخ به سوالی گفته که این نشست روز پنجشنبه بین نمایندگان این سه کشور در اسلام آباد برگزار می شود. نشست قبلی ترویکا میان نمایندگان امریکا، روسیه و پاکستان در 19 ماه اکتبر در مسکو برگزار شده بود. هرچند نشست ترویکا درباره افغانستان است، اما نمایندگان افغانستان در آن اشتراک ندارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان می گوید حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستانی روی یک آتش‌بس کامل توافق کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چودری گفت گفتگو میان حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستانی طبق قانون اساسی پاکستان ادامه دارد. وزیر اطلاعات پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت موقت افغانستان با آغاز گفتگوهای دو طرف کمک کرده است. قبلا بر اساس گزارش ها گفته شده بود که سراج الدین حقانی سرپرست وزیر امور داخلی حکومت طالبان توانست که طرف های حکومت و گروه تحریک طالبان پاکستانی را به دور یک میز گرده هم آورد. عمران خان صدر اعظم پاکستان ماه پیش گفته بود که آنها سرگرم گفتگو با برخی افراد از گروه تحریک طالبان پاکستانی هستند. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که اگر در جریان آتش بس گفتگوها پیشرفت کرد، زمان آتش بس تمدید می شود. ایالات متحده از دیروز دوشنبه مرزهای خود را برای گردشگران خارجی کاملا واکسین شده بازگشایی کرد. به این ترتیب امریکا محدودیت های 20 ماهه را برای اکثریت آنانی که از سراسر جهان داخل امریکا می شدند کاهش داد. محدودیت سفر به امریکا در سال 2020 با همگیری مرض کووید 19 به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت اعمال شد و پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جو بایدن در 20 جنوری سال 2021 ادامه یافت. اداره جو بایدن اعلام کرده که مسافران کاملا واکسین شده از 33 کشور از جمله بریتانیا و بیشتر کشورهای اروپا اکنون می توانند بدون قرنطین وارد ایالات متحده شوند، به شرطی که گواهی واکسیناسیون کامل و تست کووید 19 با نتیجه منفی داشته باشند. این تصمیم آمریکا در حال گرفته شده که اروپا با موج جدید از موارد ابتلا به ویروس کرونا روبرو است و سازمان صحی جهان هفته گذشته هشدار داد که این منطقه بار دیگر به کانون همگیری ویروس کرونا مبدل شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، تام ویست نماینده خاص امریکا برای افغانستان درباره افزایش حملات جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش و حضور جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. او گفت واشنگتن می‌خواهد که طالبان بر جنگجویان گروه داعش غلبه حاصل کنند. آقای ویست همچنان می گوید هنگام گفتگو با طالبان همیشه موضوع حضور جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان را مطرح کرده است. نماینده خاص امریکا برای افغانستان که تازه به این سمت تعیین شده در این دو روز سفرش از چند کشور به شمول پاکستان دیدن می کند. بیشتر در این گزارش می شنویم.
تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده درباره افزایش حملات گروه داعش در افغانستان نگران بوده و همچنان در مورد حضور جنگجویان شبکه القاعده در این کشور ابراز نگرانی شدید کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تام ویست این سخنان را دیروز دوشنبه از بروکسل از راه تلفن به خبرنگاران در واشنگتن بیان کرده است. او گفت که واشنگتن می‌خواهد که طالبان بر گروه داعش در افغانستان فائق آیند. او اضافه کرد حضور جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان هم نگران کننده بوده و او همیشه این موضوع را در گفتگو با طالبان مطرح کرده است. بر اساس گزارش ها افغانستان به تازگی ها شاهد افزایش حملات گروه داعش بوده است. مقام های نظامی امریکا هم معتقدند که جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش در ظرف 6 تا 12 ماه می توانند که بیرون از افغانستان حملات را انجام دهند و به همین ترتیب جنگجویان شبکه القاعده در ظرف 1 تا 2 سال این توانایی را پیدا کرده می توانند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان همچنان افزود که واشنگتن در حال حاضر برای مرحله دیگر گفتگوهای استخباراتی با طالبان آمادگی می‌گیرد. او افزود که مرحله دیگر گفتگوها میان امریکایی‌ها و طالبان در دوحه قطر برگزار می‌شود، اما درباره موعد آن چیزی نگفت. تام ویست 18 ماه اکتبر به این سمت گماشته شد. او قرار است در این هفته راهی پاکستان، هند و روسیه شود. ویست در بروکسل به متحدان خود درباره نقشه راه جهت به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث کرد. طالبان در 15 ماه آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتن و حکومت سرپرست را اعلام کردند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که جانشین زلمه خلیلزاد در این مقام شده در حال روز چهارشنبه و پنجشنبه از کشورهای منطقه دیدن میکند که هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای میزبان نشست‌های جداگانه درباره افغانستانند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی در نشست دهلی جدید نمایندگان کشورهای ایران، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه اشتراک خواهند کرد. پاکستان رقیب هند گفته که نماینده آنها در نشست هند اشتراک نمی کند. چین همسایه دیگر افغانستان هم تا هنوز درباره اشتراک نماینده این کشور در نشست دهلی جدید چیزی نگفته است. همزمان اسلام آباد میزبان نشست سه جانبه یا ترایکا با اشتراک نمایندگان امریکا، روسیه و پاکستان خواهد. زمنان طالبان دیروز دوشنبه تایید کردند که امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه طالبان با دعوت رسمی پاکستان از این کشور دیدن میکند. احمد الله وسیق یک معاون سخنگوی طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
افغانستان در برنامه چهار وزیر محترم مولوی
وزیر خارجه مولوی امیرخان متقی صاحب ممکن با همراهی هیئت به پاکستان رسما سفر کند. آنها دعوت کردند و طبیعی است که هر دو کشور در آنجا درباره تقویت روابط و همچنان مشکلات امنیتی و تجارتی گفتگو میکنند.
آقای وسیق درباره تاریخ سفر مولوی متقی چیزی نگفت. با سفر سرپرست وزیر خارجه طالبان به اسلام آباد این اولین سفر یک مقام ارشد آنها به حساب می رود. مقام های پاکستان به شمول صدر اعظم عمران خان تلاش می کند که جامعه بین المللی رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند و با آنها روابط عادی برقرار کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی مجله فرهنگی ما را می‌شنوید. اما پیش از آن مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
تایمز آف ایندیا نوشته که هند تایید کرده که نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که روسیه، ایران و تمامی کشورهای آسیای مرکزی در نشست به سطح مشاوران امنیت ملی منطقه اشتراک خواهند کرد. در مطلب از قول منابع رسمی گفته شده که پاکستان و چین هنوز به دعوتنامه رسمی هند پاسخ ندادند. پیش از این موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان اشاره رسانده بود که در نشست به میزبانی هند اشتراک نخواهند کرد. او همچنان تلویحا گفته بود که یک اخلالگر نمیتواند که باعث برقراری صلح شود. تایمز آف ایندیا از قول منابع رسمی با انتقاد از آن اظهارات نقش پاکستان در افغانستان را زیانبار توصیف کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایران و روسیه نشستهایی را در مورد افغانستان برگزار کردند. طالبان در نشست مسکو اشتراک و به اساس گزارش‌ها در آنجا با نماینده هند هم دیدار کرده بودند، اما در نشست ایران طالبان حضور نداشتند. بر طبق گزارش‌ها هند در 20 سال گذشته در زمان حضور نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان حدود 3 میلیارد دلار عمدتاً در بخش‌های بازسازی در آن کشور هزینه کرده. هنوز هیچ کشور به شمول هند حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. چشمانداز همکاری میان روسیه و چین در افغانستان عنوان مطلب است که در نشریه واراندراکس چاپ شده. نویسنده در بخش از نوشتهش به فرصت‌ها و موانع همکاری بین روسیه و چین در افغانستان توجه کرده. از دید نویسنده خروج ایالات متحده از افغانستان ظاهراً زمینه همکاری بین مسکو و پیکینگ را فراهم می‌کند. در ادامه می‌خوانیم که روسیه و چین در برخی از موارد نظر مشترک داشتند. مثلا نویسنده گفته که هر دو کشور با تعیین خبرنگار ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان مخالفت کرده بودند. اما از دید نویسنده موانع واقعی بر سر راه همکاری بین روسیه و چین در افغانستان وجود دارد. مثلا این که روسیه در مورد مسائل امنیت منطقه‌ای بیشتر با هند ارتباط دارد. در مورد به رسمیت شناختن طالبان محتاط است و می خواهد که نقش خود را به عنوان شریک اصلی امنیتی در آسیای مرکزی حفظ کند. این موارد به باور نویسنده با منافع چین تناقض دارد، چون که به گفته نویسنده چین می خواهد که نقش هند را تضعیف و حذف کند، نقش امنیتی خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد و برای دفع تهدیدهای امنیتی با منطقه شنجن با طالبان در ارتباط باشد. نویسنده گفته که موضوع به رسمیت شناختن طالبان مسئله دیگر است که می تواند به طور بالقوه باعث اختلاف نظر بین روسیه و چین شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره تازه و از طریق امواج رادیو آزادی مهمان خانه هایتان شده ایم و 45 دقیقه با شما هستیم. امیدواریم شما هم شنونده 100.5 FM یعنی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله رادیو آزادی را که با همکاری همکارانم تهیه کردم تا آخر بشنوید. در این شماره داریم داستانی با عنوان مرد نگران، پارچه شعری از فاضل نظری و صدای فضل حق متحد با عنوان زندان آزادی.
سرزمین مادری، رویای اجدادی کجاست؟ مردم این شهر میپرسند آبادی کجاست؟
گزارش از متاثر شدن صنعت چاپ پس از سقوط افغانستان به دست طالبان.
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دید.
مسعود حسینی، عکاس خبری افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان پوهنتون سنخوزه در امریکا شد.
من امسال به دلیل پوشش قرار دادن آخرین جنگ افغانستان قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا در واقع جایزه را دریافت کردم.
دومین بخش یاد نوشته سیر موسیقی در سده های پسین.
از اینکه در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید.
جالب‌ها در رسانه‌ها. به کارت ریخته مجموعه شعرهای تازه بانو هدا خموش، شاعر معاصر افغانستان، هفته گذشته در سویدن به چاپ رسید.
این شعرها از زجرها، دردها و نگفته های زنها صدا بلند میکنه.
اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر.
رشته باریکی که مناسبات زن و شوهر را با هم پیوند داده است، زمانی چنان ترنگ می شود که طرفین هر آن فکر می کنند که به سادگی از هم گسیخته خواهد شد. اما عامل اساسی این همه نگرانی ها، حسادت ها و تصامیم عجولانه در مورد این پیوند است که عواقب خطرناکی را در پی دارد. و باور روانشناسان در مواردی زن و شوهر مساویانه در انکشاف قضیه نقش دارن و در این میان از همه بیشتر فرزندان متضرر می شوند که با دنیایی از بیخبری هیچ گونه دخالتی در حادثه ندارن. اما بسا دیده شده که از دید روانی دائما هم این نوع نگرانی ها عواقب منفی در قبال خود ندارن و در مواردی حسادت های ناشی از مطالعه دقیق و توجه به حیات خانواده از سوی زن و یا شوهر پیامد خوبی نیز داشته است و آگاهان در چنین اوضاع و احوال بی تفاوتی را جایز نمی دانند. به هر حال عمل با تدبیر و با مصلحت اهل نظر مساعدتی در همچو اتفاقات خواهد داشت. داستانی داریم با عنوان مرد نگران. روزی زنی نزد دکتر روانشناس معروفی رفت و با او گفت که شوهرش نسبت به او فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که مبادا مرد زندگیش به کس دیگری دل سپرده باشد. دکتر در آغاز از زن پرسید: آیا شوهر شما متوجه سلامتی شما و بچه های خود هست و برایتان غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند؟ زن جواب داد: بله، در رفع نیازهای ما دقت کامل دارد و از هیچ چیز دریغ نمی کند. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباشید و با خیال راحت به زندگی خود ادامه بدهید. دو ماه بعد دوباره همان زن نزد دکتر آمد و گفت و مرد زندگیش مشکوک شده است. او بعضی شبها به منزل نمی آید و با رئیس جدیدش که زنی پولدار و بیوه هست صمیمی شده است. می ترسد مردش را از دست بدهد. دکتر از زن خواست تا بی خبر به همراه بچه ها خانه را ترک کند و به منزل پدر خود برود و عکس العمل های شوهرش را با او گزارش بدهد. روز بعد زن نزد دکتر آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر و کار آمده و دیده که کسی در خانه نیست، هراسان و مضطرب همه جا را جستجو نموده تا من و بچه ها را پیدا کند و دیشب تا صبح جنجال کرد که چرا بی خبر از او خانه را ترک کردیم. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباش، مرد تو مال توست، آزارش نده و بگذار به کارش برسه. او وقتی از نبود شما برای یک روزم شده نگران است، پس به شما تعلق دارد. اما 6 ماه بعد باز زن گریان نزد دکتر آمد و گفت: ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز جلوه شوهرم را می گرفتم. او 1 هفته پیش به خانه رئیس جدیدش، یعنی همان زن پولدار و بیوه، رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانی آن است که او دیگر ما و زندگی را ترک نموده و قصد زندگی با زن پولدار را دارد. زن به شدت می گریست و از بیوفایی شوهر زمین و زمان را دشنام می داد. اما این بار دکتر باور خطایی خطاب به زن گفت: هر چه زودتر یک جا با مردان فامیل خود را به منزل رئیس خانم پولدار برسانیم، حتما بلایی سر شوهرت آمده است. زن با ترس و لرز مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق دکتر روانشناس و در منزل خانه رئیس پولدار رفتند. ابتدا زن پولدار از شوهر زن اظهار بی اطلاعی کرد، اما وقتی جدیت دکتر در تلاشی خانه را دید تسلیم شد. سرانجام شوهر زن را درون چاهی در داخل باغ رئیس خانم پیدا کردند. او را در حالی که بسیار ضعیف و درمانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد به محض این که از چاه بیرون آمد، در حالی که هنوز چشمان خود را به درستی باز نمی توانست، می گفت که هر چه زودتر به خانم و فرزندانش خبر سلامتی او را بدهند که خیلی نگران خواهند بود. دکتر لبخندی زد و گفت: این مرد هنوز نگران اعضای فامیل خود است، پس هنوز قابل اعتماد است و باید گفته هایش را باور کرد. بعدن مشخص شد که زن بیوی پولدار هرچه تلاش کرده بود تا مرد را فریب دهد موفق نشده بود و به خاطر وفاداری مرد به زن و فرزندانش او را درون چاه زندانی کرده بود. 1 سال بعد زن تحفه‌ای برای دکتر روانشناس آورد. دکتر پرسید: شوهرت چطور است؟ زن با تبسم گفت: به همین سادگی به تشویش از دست دادنش نیستم، چون که هنوز هم نگران من و فرزندان خود است.
داستانی با عنوان مرد نگران را شنیدیم.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فاضل نظری به صدای فضل حق متعد با عنوان زندان آزادی.
سرزمین مادری رویای اجدادی کجاست؟ سرزمین مادری رویای اجدادی کجاست؟ مردم این شهر میپرسند آبادی کجاست؟ ما به گرد خیش میگردیم آه ای ساروان، ما به گرد خیش میگردیم آه ای ساروان، آرمان شهری که قولش را به ما دادی کجاست؟ ای رسول عقل ما را بگذران از نیل شک، ای رسول عقل ما را بگذران از نیل شک، گر تو موسی نیستی موسای این وادی کجاست؟ خنده های عیش ما جز خود فراموشی نبود، خنده های عیش ما جز خود فراموشی نبود، این هم از مستی که فرمودی بگو شادی کجاست؟ باد در فکری رهایی روی آرامش ندید، باد در فکری رهایی روی آرامش ندید، راهی بیرون رفتن است زندان آزادی کجاست؟ راهی بیرون رفتن است زندان آزادی کجاست؟
پارچه شعری بود از فاضل نظری به صدای فضل حق متحد با عنوان زندان آزادی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
صنعت چاپ در افغانستان در کنار کارهای دیگر پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به شدت متاثر شده است. مسئولان چاپخانه های مختلف در کابل می گویند که اگر وضعیت همین طور ادامه یابد ممکن بسیاری از چاپخانه ها ورشکست شوند. جزئیات بیشتر در گزارش.
ماشین های گردزده چاپ، کتاب های گوناگون و سایر مواد چاپی شاید از ترس آسیب دیدن برای مدت کوتاه در ماه یک بار روشن شوند، اما چند ماه پیشتر این ماشین ها برای استراحت و متوقف شدن زمان محدودی داشتند. بر علاوه افزایش بیکاری و فقر، گسترش ویروس و کرونا و تغییر نظام در افغانستان معضلی است که اخیراً صنعت چاپ را در کشور متاثر کرده است. صنعتکاران مجبور شدند تا وسایل چاپشان را به نصف قیمت بفروشند. اس نسرین سهار، مسئول اتحادیه نشراتی و چاپخانه دانش در کابل، میگوید از 32 سال به این سو در صنعت چاپ و نشر کتاب فعالیت داشت، اما در چند ماه اخیر کاروبارش متوقف شده و مجبور شد تا مطبع خود را با نصف قیمت به حراج بگذارد. آقای سهار بر رادیو آزادی گفت اگرچه بیشتر مطبعه‌ها یا اتحادیه‌های چاپ در اواخر نظام جمهوری با رکود اقتصادی مواجه بودند و بعضی از حلقات به هدف فساد در هزینه چاپ کتاب‌ها را در بیرون از افغانستان چاپ می‌کردند و امور چاپی را در دست گرفته بودند، اما به گفته وی با روی کار آمدن حکومت طالبان اکنون اتحادیه‌ها و صنعت چاپ در حال از بین رفتن است.
ده اصلا مگه ماشینونه نپلورو،
مگه ماشین‌های چاپ را نه، بلکه آرزوهای خود را از طریق این انجمن چاپ و نشر برای تغییر طرز فکر و سبک زندگی کودکان افغان می‌فروشیم، زیرا کار ما در حال از بین رفتن و انقراض است.
ده ختمی دو اولما زتلو په حال کې دی.
اما این تنها چاپخانه دانش نیست که در کابل پایتخت کشور از توقف کارشان شکایت دارند، بلکه ده ها مطبعه دیگر نیز وجود دارد که از ورشکست شدن کاروبارشان نگرانند. صفی الله ناصری، مسئول اتحادیه نشری اکسوس و چاپخانه وایگل، در این مورد به رادیو آزادی گفت
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دیده که باعث شده بیشتری از انتشاراتی که در افغانستان وجود دارد با سقوط روبرو گردد. فعلا تقاضای ما این است که به ارزش فرهنگی توجه زیادی صورت بگیرد و با این تغییرات و تحولاتی که آمده، ارزش های فرهنگی بسیار مهم هستند و این نقش مهمی در حفظ ارزش های کشور دارد و امید ما این است که بسیار توجه گردد تا جلوی پروپاشیشان گرفته شود.
پس از سال 2001 و زمان حاکمیت کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون ده ها مطبع در کشور ایجاد شدند که به گونه میانگین سالانه صدها عنوان کتاب و نیز پیام‌هایی را چاپ می‌کردند. در کنار این، نزدیک به 500 نهاد خصوصی که کتاب‌های مختلف را نشر و پخش می‌کردند نیز فعالیت داشتند. نخستی نیاز غذا است نه کتاب. اکنون برخی از مسئولان کتاب فروشی ها میگویند بازار فروش کتاب به اندازه‌ای خراب شده که توان پرداخت مصارف دکان‌هایشان را نیز ندارند. عزت‌الله جواب، مسئول کتاب فروشی مازدیگر، بر رادیو آزادی میگوید مردم با تهدید گرسنگی روبرواند و شاید که اولین نیاز کتاب نباشد.
خلق روده تهرندی کتاب خوردن،
کتاب خواندن گپ دور است. مسئولان کتابخانه ها پولهایشان را برای فروش کتاب هزینه کردند، اما بازار صفر است. از چند ماه به این سو کرایه ندادیم، زیرا توان مالی آن را نداریم.
نور حال خلاصه که
زاهد ناصر، مسئول انجمن نشریه شرق در ننگرهار، نیز به این باور است، اما میگوید اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، دور نیست که به صدها نهاد چاپی دروازه هایشان را ببندند. با گفتی آنها، از آنجا که سطح بیسوادی در افغانستان بلند است، علاقمندان کتاب نیز کمند. میگویند در کشوری که 35 میلیون نفوذ دارد، شمار مطالعه کنندگان به صفر تقرب میکند. مسئولان مطبعه‌ها و بنگاه‌های نشراتی از حکومت طالبان میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند و نگذارند تا این صنعت درخشنده با سقوط مواجه شود. بلال کریمی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، مشکلات موجود در این بخش را تایید میکند، اما میگوید تلاش میکند تا یک بار دیگر صنعت چاپ بدرخشد.
کومي مرات مسولین امداوس ډیر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوعاتو سره همکاري وکړي.
مسئولان امارت اسلامی تلاش دارند با مطبعه‌ها در بخش کمک و چاپ کتاب و در بخش نشرات ابتکار کند و کادرهای جدید را جذب کند، اما شما می دانید که با تغییر کلان کارها حتما متاثر می شوند.
او می گوید با تغییر کلان که در کشور رخ داده، به همین دلیل در کاروبار مختلف سکتگی های به میان آمده است. کتاب فروشان و مسئولان مطبعه‌ها نگرانند و میگویند اگر در داخل کشور صنعت چاپ با سقوط مواجه شود، مجبورند تا یک بار دیگر به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، نیاز پیدا کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارش از متاثر شدن صنعت چاپ پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بود که همکارم تقدیمتان نمود. مسعود حسینی، عکاس خبری افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان پوهنتون سنخوزه شد. آقای حسینی به رادیو آزادی گفت که این جایزه را به خبرنگارانی تقدیم می کند که در افغانستان قربانی شدند و یا در حال حاضر در شرایط دشوار در افغانستان خبررسانی می کنند. او که از عکاسان خبری مشهور افغانستان است، پیش از این برنده جایزه پولیترز در سال 2012 شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش.
در روزهای پسین خبرنگاران افغانستان روز خوشی نداشتند، اما به تازگی مسعود حسینی، عکاس خبری مشهور افغانستان، برنده جایزه ویژه آزادی بیان یعنی ویلیام رودل فرست پوهنتون سنخوزه کالیفرنیا شد. این جایزه شامل یک تندیس و مقدار پول نقد می باشد که سالانه از سوی بخش رسانه ها و ارتباطات این پوهنتون به خبرنگارانی که کارهای شجاعانه انجام داده اند داده می شود. مسعود حسینی به رادیو آزادی گفت که این جایزه به دلیل پوشش خبری و عکاسیش از جنگ های اخیر افغانستان به او تعلق گرفته است.
من امسال به دلیل پوشش قرار دادن آخرین جنگ افغانستان قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا در واقع جایزه را دریافت کردم، چون در این 4 ماه آخر ما به ولایات و در خط اول جنگ می رفتم.
این عکاس خبری مشهور افغانستان می گوید که این جایزه برایش افتخار آفرین بوده و روحیه کاری را در بین خبرنگاران افغانستان بالا خواهد برد. آقای حسینی این جایزه را به خبرنگاران تقدیم می کند که در چندین سال گذشته در افغانستان قربانی شدند و خبرنگارانی که در حال حاضر در شرایط دشوار در افغانستان خبر رسانی میکنند.
من این جایزه را به تمام و خبرنگارهایی که در این چند سال آخر در افغانستان کشته شدند، به تمام و خبرنگارهایی که در افغانستان بند ماندند و به تمام و خبرنگارهایی که از افغانستان تبعید شدند و به خصوص به او خبرنگارهای خانمی که در کابل ماندند، و این جایزه را دقیقاً به اونها تقدیم میکنم.
آقای حسینی که برای خبرگزاری های معتبر بین المللی کار کرده و در حال حاضر نیز کار میکند، پیش از این هنگامی که با خبرگزاری فرانسه در کابل کار میکرد، برنده جایزه پولیتزر در سال 2012 شده بود. عکسی که او از بازماندگان یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان گرفته بود، برنده این جایزه شده بود. جایزه خبرنگاری ویلیام رودل فرست در سال 1960 به هدف حمایت، تشویق و کمک به خبرنگاری ایجاد شد. جان اف کندی، یکی از رئیس جمهوران آمریکا، نیز یکی از برندگان این جایزه بود. اکنون با سقوط افغانستان به دست طالبان و تنگ شدن فضای کاری برای خبرنگاران، برخی خبرنگاران به کمک نهادها و کشورهای مختلف به بیرون از افغانستان آواره شدند و برخی هم در افغانستان جا ماندند. برخورد طالبان در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان با رسانه ها و آزادی بیان نگرانی ها درباره آینده آزادی بیان در افغانستان را بیشتر کرده است. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع روشن در پیوند با آزادی بیان و کار رسانه ای نداشته، اما با تسلط طالبان بر تمام افغانستان، بیشتر خبرنگاران زن به دلایل نامعلوم دست از کار کشیدند و بیشتر رسانه ها هم اقدام به سانسور کردند. در بیشتر موارد طالبان عامل اقدام دانسته شدند. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در هفته گذشته بخش اول سیر موسیقی در سده های پسین را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم کرد.
و در این بخش برنامه قسمت دوم و آخری این مطلب را باز هم همکارم جاوید فیضی آماده کرده و برای شما تقدیم می کند.
در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند که از عمارت کهنه به نام کوتی لندنی واقع در نزدیکی پل آرتل پخش می‌گردید. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استودیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود، آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون میرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از این که در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید. این پایه‌ها و لاسپیکرها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند و دور خود جمع کرده بود. به گفته حمید غیاسی کارمند سابقه‌دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شفته، کریم شوقی، جلیل زلان، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، دوره لوگری، بلتون و غیره بودند. به نوشته حمید غیاسی در سالهای 1342 تا سال 1343 هجری شمسی با گشایش تأسیسات جدید تکنیکی و ساختمانی استودیوهای جدید ثبت و پخش نشراتی در انصاری واد، پیشرفت کیفی و کمی در شیوه و محتوای برنامه‌های داخلی و خارجی رادیو پدیدار شد. در سال 1342 هجری شمسی در پخش تکنیکی با گشایش استودیوهای مرکزی، نام رادیو کابل با طرح برنامه‌های بیشتر و رنگین‌تر رادیو افغانستان گذاشته شد. مقارن این سالها تحول عمیق در موسیقی به وجود آمد. هنر موسیقی با یک جهش اولی از اطراف هنرمندان حرفوی خرابات پا فراتر گذاشت و حتی خانمهای علاقمند نیز به موسیقی رو آوردند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان به این باور است که روی آوردن زنان به ساز آواز واکنش‌های هم در پی داشت. بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و مردم با آن که در محافل خوشی خود از ساز آواز خراباتیان بهره می گرفتند، اما به آنان به دیده حقارت می نگرستند و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت. و می دانیم که وقت رادیو کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت تا اینکه میروان پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این تلسم را شکست و را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلان، آزاده، جلوه یا افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. البته ناگفته نباید گذاشت که خانم پروین به قشر بالای جامعه تعلق داشت و همچنان که احمد زائر پسر صدر اعظم کشور با آوازخوانی خیش دید جامعه را نسبت به موسیقی تغییر داد. پروین نیز دختر یکی از خوانین بدخشان بوده که به کابل تبعید شده بود. در آن سالها رخشانه از شهرت بزرگ در هنر موسیقی افغانستان برخوردار بود و ژیلا محبوبیت بسزایی داشت. اما یکی از دستاوردهای بزرگ دهه دموکراسی موسیقی آماتور در افغانستان است. در این سالها هنرمندان با استعداد چون احمد ظاهر، ظاهر هویدا، احمد ولی، مسحور جمال، ناشناس، ساربان، شهروان، حامد شکران، اکبر رامش، پیروز، یونس، مهوش، قمرگل، افسانه و دیگران فضای موسیقی کشور را طوری تسخیر کردند که می توان گفت هنر افغانستان وارد مرحله نوین شد. آلات موسیقی غربی چون آرگان، پیانو، اکوردیون و غیره وارد موسیقی افغانستان شد. کپی های بسیار شایسته و موفق از آهنگای عمدتاً ایندی اجرا شد که در نوع خود مزه جدید از هنر موسیقی را در ذهن و دماغ شنوندگان داشت. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری، و ایجاد ده ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را دریافتند و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه ها و ملودی های محلی است که شمار از گروه های هنری در عدم آگاهی از اساسات و تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می کند با امید شکوفایی بیشتر موسیقی در افغانستان.
دومین بخش یادنوشته سیر موسیقی در سده‌های پسین را پیشکشتان نمودیم. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی به نام تربوز خوب و بد از صفحه امین الله انتظار و دومی با عنوان خرد کردن تدریجی از التفات استاد فیاض مهرآیین. نخست تربوز خوب و بد. گویند فقیری به نزد تربوز فروشی رفت و گفت تربوزی برای رضای خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. تربوز فروش در میان تربوزها گشتی زد و تربوز خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به تربوز کرد و دید که به درد خوردن نمی خورد و مقدار پولی که به همراه داشت به تربوز فروش داد و گفت به اندازه پولم به من تربوزی بده. تربوز فروش تربوز خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو تربوز را به آسمان کرد و گفت خداوندا بندگانت را ببین، این تربوز خراب را به خاطر تو داده و این تربوز خوب را به خاطر پول. وای اگر این تفکر در کل زندگی ما باشد. جالب دوم، یک شیر را در قفس می اندازند، برایش ساسج می دهند، اما شیر می گوید من آهو می خورم، این چیست؟ برایش می گویند آنقدر باید گرسنه بمانی تا همین را بخوری. شیر چند روز بعد از شدت گرسنگی ساسج را می خورد. بعد از چند روز به جای ساسج استخوان می اندازند. شیر می گوید من به ساسج عادت کردم، این چیست؟ برایش میگویند آنقدر گرسنه میمانی تا استخوان را بخوری. شیر چند روز بعد از شدت گرسنگی استخوان را میخورد. بعد از یک مدت به جای استخوان کاه میریزند برایش. شیر میگوید آی بی انصاف ها، من خر نیستم که کاه بخورم، این را نمیخورم. برایش میگویند آنقدر گرسنه میشوی تا کاه را هم بخوری. شیر یک مدت زیادی مقاومت میکند ولی بالاخره کاه را هم میخورد. بعد از یک مدت هیچ چیز برایش نمیدهند. شیر داد میزند من به کاه عادت کردم، این را دیگر چرا نمیدهید که بخورم؟ برایش میگویند کاهی رایگان نداریم، باید قلقها و صدای خر را بکشی تا برایت کا بدهیم. و این است داستان خرد کردن تدریجی و عادت به کمتر از حق آنقدر ادامه پیدا کرد تا بالاخره شعر نابود شد و از بین رفت. اگر کسی به ذلت تن بدهد و به اندک قناعت کند باید بداند که ادای خر را بالایش می کشند و بالاخره نابوتش می کنند. جالب ها در رسانه ها را که از فرستاده ها و یادنوشته های شنونده های خوب مجله آزادی بود یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به کارت ریخته مجموعه تازه از بانو هدی خموش شاعر معاصر است که اقبال چاپ یافته است. به گفته بانو خموش تولد دوباره شعرهای من از بطن نشر آفتاب در سویدن به جهان دگرگونی و خسته افغانستان قدم گذاشت تا صدای خفته زنانی باشد که لبهایشان مهر سکوت در تمام زندگی خورد. صدای رخشانه تا فرخنده و سکوت تلخ چشمهای نجیبه وقتی میان ماندن و رفتن فقر و تنگدستی جا خوش کرده بود و خودش را تسلیم کرد تا خانوادش از گرسنگی نمیرند. بانو خموش این کتاب را به همسرش تقدیم کرده است که به گفته او مرد روزهای خوب بد زندگیش بوده است. جاوید فیضی با وی صحبتی داشته و در نخست از او پرسیده است که در مورد مجموعه تازه و چاپ رسیدهش چیزهایی بگوید.
در خصوص باید بگویم که این مجموعه شعری به نام بکارت ریخته در این اواخر از نشر آفتاب در سویدن با همکاری عباس شکری که مسئول نشر آفتاب است به چاپ رسیده و 80 قطعه شعر در 40 صفحه می باشه.
شعرهایی که در این مجموعه سرودین بیشتر بیانگر چی است؟
شعرهایی که در این مجموعه سرودین بیانگر احوال زنها در این اواخر و سالهای اخیری است که ما زنها با در جامعه سنتی چگونه زیر بار دوش جامعه سنتی عنانات و رسم و رواج ها رفتیم. این شعرها از زجرها، دردها و نگفته های زنها صدا بلند میکنه. محدودیت هایی که در این اواخر برای زنها از طرف طالبان در این شرایط آمده است وضع شده گفته نمیتونیم. حالا این زنها از تحصیل هم گرفته شدن، از کار، از اینکه بدون محرم از بیرون از خانه بیرون شدن نمیتونن و به گونه ما در همون سالهای 2000 قرار گرفتیم. اما من نتونستم سکوت بکنم و بکارت ریخته که در برگرنده دردهای فراوان زنها هست و درد و صدای یک زن خفته در ترس طالبان، در ترس جامعه سنتی هست، ایره به چاپ رساندم تا باشه در این شرایط کنونی صدایی باشم که یک زن در حبس عنانات و رسم و رواج ها و یا وضع کنونی طالب ها قرار گرفته.
بانو خموش، در شرایط امروزی که محدودیت های از طرف طالبان بر بانوان وضع شده، چاپی مجموعه تان چقدر میتونه صدای بانوان در حاشیه رانده شده افغان باشه؟
در کل اوضاع و احوال زنها است. زنهایی که بیان نمیتونن چگونه بیان دردهایشان داشته باشن، چگونه از خودشان بگوین، چگونه دردهایشان ابراز بکنن و چگونه با شناخت خودشان کنار بیاین. و من نه تنها که در مجموعه قبلی من صاحب شعرهای اوریان و صاحب شعرهای بودم که از حال احوال زنها بس میکرد به نام میبو صمد بود. بنان در این بکارت ریخته هم همین گونه خواستم که نیمه ای از صدای زنها باشه. مالا اگر این صدا شنیدنی باشه و یا این صدا خاموش باشه.
در مورد نام این مجموعه کمی بگوین که چطور اینطور یک نام انتخاب کردین؟ چون افغانستان یک کشور سنتی است و همچون نام ها برای بعضی ها خوشایند نیست.
نام بکارت ریخته باید بگویم در مورد این نامی که انتخاب کردیم، بکارت ریخته نه تنها خونه است که در شب زفاف و یا در شب عروسی می ریزه. این بکارت ریخته معنی فروپاشی یک زن است، درد یک زن است، آغاز بدبختی یک زن است که در این اواخر به گونه بی سر و سامانی از او گرفته شدم. زنهایی که ناناور خانه بودند، زنهایی که تازه با تمام مشکلات، با تمام سختی ها روی پای آمده بودند و دوباره به زانو خوردند، زنهایی که زجر می کشیدند در خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، زنهایی که نمی تانستند بیانگر حال احوال خود باشند. بنان بکارت ریخته یعنی همون صدایی همون دردی همون رنجی، همون بدبختی که حالا فرو باشیده و متلاشی شده و زنی را که به گونه به قدرت و توانایی رسیده الان مثل یک ابزار استفاده می شود در درون خانه خود حبس است. کابل ای شهر شلوغ مرگ، اندوه بی سرانجام، یا ایسه آواره. کابل ای غریب ترین آبر، غریب ترین تاریخ بیرون زده از جنگ، غریب ترین زن شلاق خورده در شهر، ای بغض گم شده ناتمام، گریه کن، گریه کن، قطره 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 بلخ را، بامیان را، کندوز. وقتی روز سری مادرت به زمین افتاده است، گریه کن برای کندهار، برای هرات. وقتی سرود عشق را لبیک میگویند، گریه کن تا خیابان خیس شود از خون، گریه کن تا خیابان خیس شود از خون، در چموش ترین نقطه جهان و زنان آوارت، و زنان آوارت در برقه از اندو صف ببندن برای عقد. سربازانت گره بخورن، سربازانت گره بخورن در کف کفنهای خونین، تا جهان منجوق بزند به داغی آه مادران خستت، تا جهان منجوق بزند به داغی آه مادران خستت. کابل ای شهر شروق مرگ، اندوه بی سرانجام، یا اسه آواره. کابل ای غریب ترین آبر، غریب ترین تاریخ بیرون زده از جنگ، غریب ترین زن شلاق خورده در شهر.
گفتگویی بود با بانو هدا خموش، شاعر معاصر افغانستان، در مورد مجموعه تازه‌اش که هفته گذشته در سویدن به چاپ رسید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. بدرود.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو